بشه. نه اینکه در کشور در واقع هیچ عدد و رقم، یعنی همین بحثی که ما داریم با هم میکنیم، هرگز سپاه پاسداران نیامده روشن شفاف گزارش عملکرد اقتصادی سالش رو منتشر کنه، بگه اصلا در چند تا شرکت سهم داره، سهامدار هست، در چند تا پروژه حضور داره، بیلانش چیه، در اختیار عموم بذاره. به همین دلیل شما ناچار میشین به حدس و گمان متوسل بشین. من همون چیزی که دارم میگم از فقط طبیعتا تکیه به شنیده هامه از دوست و آشنا و رفیق و دیگران. مثلا میگم
یا عدم امکان شفافیتی، بله، هیچ پاسخگو نیستن به بله. هیچ سازمانی ارگانی و به مردم و کسی دسترسی ندارن.
اولین چیزهایی است که یک مجلس، مجلس شورا اگر وظیفه نمایندگی مردم رو بخواد درست انجام بده، این از اولین جاهایی است که باید پاشو بذاره محکم و بخواد که سپاه گزارش روشن شفاف قابل انتشار در روزنامه‌های کشور از تمام فعالیت‌هاش بده که مردم هم در جریان باشن. متأسفانه مجلس نه فقط این کارو نکرده، بلکه دو سه هفته پیش تصویب کرد که اختیار خودش رو برای با تحقیق و تفحص در ارگان‌های زیر نظر رهبری از جمله سپاه رو از خودش سلب کرد،
واگذار کرد.
بله، یعنی مجلس خیلی جالبه، شاید تنها مجلسی است در دنیا که اختیار خودش تو که در واقع چشم مردم باید باشه از خودش سلب کرد، که دیگه حق نداره در ارگان‌های زیر نظر رهبری تحقیق و تفحص بکنه. به هر حال چون سپاه اینطور پوشیده است و در پرده است و شفاف برخورد نمی‌کنه، طبیعتاً اونچه که ما بگیم در حوزه حدس و گمانه. اما من یک نکته‌ای رو به شما بگم، در تمام سال‌های دولت آقای رفسنجانی این چیزی رو که حالا میتونم بگم به چشم دیده بودم، در جزیره قشم که یکی از مناطق آزاد ایران اعلام شده لنگرگاه مخصوص سپاه بود و کالاهایی رو که ورودش به کشور اون روزها ممنوع بود، مثل لوازم خانگی، رادیو، تلویزیون، یخچال، اینا چون کارخانجات داخلی میسازن، پارچه مثلا، کارخانجات نساجی کشور، اینها به راحتی سپاه واردات میکرد، با لنج از همین دبی امارات میآوردن در اون لنگرگاه خاص خودش. هیچ کس هم جرأت نداشت، نه گارد ساحلی نه گارد گمرک، که بره به اینا حرفی بزنه، جرأت اصلا نمی کردن و به راحتی از اونجا منتقل می کردن به بندر عباس و از اونجا می آوردن تهران. و همون روزا شما توی خیابون جمهوری که می رفتیم که بورس فروشگاه های لوازم خانگی هست، می دید تا تاق فروشگاه ها لوازم وارداتی لوازم خانگی هستش و بعدی که پیگیری می کردید می دیدید اینا اکثر اونهاییست که سپاه آورده و سودهای زیادی برده. یا پارچه، اگر صنایع نساجی ما که قدیمی ترین و به نوعی بزرگترین صنعت ما هستش با 285 هزار اشتغال مستقیم و بیش از 500 هزار اشتغال در حاشیه‌اش امروز ورشکست شده در سراسر کشور، یکی بیش از همه جلوی صنایع نساجی ترکیه ورشکست شد و یکی از دلایلش در واقع این بود که در تمام سالهایی که ورود پارچه و پوشاک به ایران ممنوع بود، کانال ورود قاچاقش باز بود به کشور بدون پرداخت حقوق عوارض گمرکی به دولت، در نتیجه ارزان و راحت با ارز مصنوعاً ارزان کشور میمد وارد کشور میشد و یکی از دست اندرکارانش کماکان سپاه بود. حالا با این پیشینه‌ای که من حداقل خودم دارم، اگر کسی بگه در یک فرودگاهی هم سپاه داره و از اونجا هر چی دلش بخواد قاچاق میکنه وارد میکنه، میشه باور کرد. کما اینکه در مورد فرودگاه امام خمینی هم اگر یادتون باشه، وقتی که پیمانکار ترکی رو گرفته بودند که کار خدمات فرودگاه انجام بده، سپاه با کودتاوار در واقع در دولت آقای خاتمی فرودگاه رو بست، پیمانکار رو بیرون کردن و در واقع اجازه نداد که چشم غریبه‌ای در فرودگاه امام خمینی کار
بود. اجازه بدید ایمیل های آمده می نویسند، لطفاً در مورد قوانین جهانی ارتش های دنیا توضیح داده، آیا قوانین بین المللی برای سپاه اعمال می شود؟ و دیگری آقای بهمن از تهران می نویسند، من زمان جنگ ایران و عراق 2 سال در جبهه بودم، لطفاً از آقای سازگارا بپرسید به قول خمینی و خامنه ای اگر کسی که در جنگ کشته می شد به بهش می رفت، پس چرا پسرهای خامنه ای و رفسنجانی پیش قدم نشدند که به جنگ بروند و کشته شوند و جلوتر از همه به بهشت بروند؟ و در این ارتباط باد هم ادامه دادند. و بیننده دیگری می نویسم: من در صنایع نفت گاز کار می کنم، می خواستم بگم قرارگاه خاتم الانبیا خودش کاری انجام نمی دهد، فقط پروژه رو می گیره به صورت دلال به شرکت های دیگه واگذار می کنه. مرسی از اطلاعاتتون. و از آقای سازگارا بفرمایید بپرسید آیا احتمال کودتای نظامی از سوی سپاه در شرایط خاص وجود داره؟ محمد از قزوین سوال می کند.
البته چند تا سوال راجع به قوانین ارتشا،
بله
قوانین ارتشا رو من نمیدونم، فکر میکنم قانون واحدی در مورد ارتشا در دنیا باشه و سپاه البته شباهتی به ارتشای کلاسیک دنیا نداره همونجوری که صحبت شد. راجع به جنگ و شهادت، نه من میدونم که بچه های پاره ای از مسئولین کشور هم در جنگ بودن، بعضیشون هم شهید شدن. البته پسر آقای خامنه ای در جنگ کسی کشته نشده.
میتونین یه نمونه بیارین از اونایی که مسئول بودن، در مقام های بالا بودن و بچه هاشون شهید شدن؟
حالا مشخصا مثلا پسر آقای جواد رفیق دوست یادمه مثلا ختمش بود، الان حالا حافظم یاری نمیکنه، ولی بودن، اینطور نیست که نمیرفتن رو اعتقاد خودشون. حالا ممکنه یک کسایی هم اعمال نفوذ میکردن، اگر سرباز هم بودن نمی رفتن جنگ، ولی برعکسش هم بود. راجع به نفت و گاز همجور که این دوستمون نوشتن، دقیقا یعنی خبری هم که من دارم این است که سپاه کاری که میکنه مقدار زیادی در واقع پروژه ها رو شرکت ها میگیرن و چون خودشون توان انجامش رو ندارن، تجربهش رو ندارن، دست دوم در واقع به دیگران واگذار میکنن. در پاره موارد مثل شرکت کیش اویل که متعلق به آقای سیروس ناصری و مجید هدایت‌زاده و موسویان بود، بعد از به سرکار اومدن دولت احمد نژاد به زور در واقع اصلا سهم اون کیش اویل رو که طرف قرارداد هالیبرتون امریکا بود گرفتند و وقتی آقای سیروس ناصری رو رها کردند که رضایت دادند که بخش اصلی سهام شرکت رو بدن به سپاه. این همون چیزیست که من تعبیر ازش میکنم به فعالیت‌های مافیایی در اقتصاد وقتی که با اسلحه وارد بشید. اما راجع به کودتای نظامی، در حال حاضر در واقع سپاه احتیاج به کودتا نداره، برای اینکه قدرت کشور دستشه. در حال حاضر رئیس جمهور به بهترین نحو ممکن سواری میده به سپاه، دستش رو در همه جا باز
گذاشته. منظورشون اون کسانی است که شما هم اشاره کردین که ناراضی هستن از شیوه عمل سپاه،
شاید هم. ببینید به هر حال شما وقتی در کشوری مثل ما که نهادهای مدنی ضعیفن و مطبوعات ضعیفن، احزاب ضعیفن، طبقات اجتماعی شکل یافته نداریم، قدرت برهنه به قول برتان راسل، قدرت نظامی وقتی وارد سیاست بشه، شانس این که در سیاست دخالت کنه خیلی بالا میره و این امکان رو داره که حتی خود آقای خامنه ای رو که با بی‌تدبیری تموم این نیروی نظامی رو به اصطلاح قول رو از چراغ درآورده آورد وارد عرصه سیاست کشور کرد، یک روزی اگر به خواستشون تن نده بتونن صبح دستگیرش کنن، تیربارونش کنن، جمعش بکنن و کشور رو در کنترل بگیرن، برای اینکه قدرت نظامی که حالا به قدرت اقتصادی هم مجهز شده. اما البته در نگرش کلان این رو باید گفت، سپاه سازمان خیلی منضبطی نیست. ارتش‌های میتونن، نیروهای نظامی میتونن کودتا بکنند که انضباط آهنینی توش باشه. به اضافه این که در مملکت ما دو تا نیروی نظامی داریم، ارتش به هر حال همین الان هم شاید 3-4 برابر سپاه هم امکانات داره، هم زور داره، هم قدرت داره.
صحبت ارتش کردین آقای سازگارا، تمام این فعل و انفعالات و فعالیت های اقتصادی و دخالت در امور گوناگون کشور یه تصویر دیگری رو ترسیم میکنه و اونی که ارتش ظاهرا در هیچ یک از این اعمال اقتصادی و اعمال نفوذهای سیاسی دخالتی نداره. آیا این یک جنبندی درستی است؟
تقریبا. و چه خوب هم یعنی ارتش که در ساعت 1:20 بعد از ظهر روز یک شنبه 22 بهمن سال 1357 ستاد مشترک ارتش اعلام کرد که در مناقشات سیاسی بین مردم و حکومت بی‌طرف بیسته،
خوشبختانه تا امروز ارتش به اون اعلامیه وفادار بوده و وارد جبهه گیری های سیاسی و دستبندی های سیاسی نشده و این یک قدم در راه توسعه سیاسی کشوره وقتی نیروی نظامی در سیاست نباشه. و راستش متاسفانه ارتش به قدری پرسنلش زیر فشار اقتصادی قرار دارن. من خاطرم هست چند سال پیش از 100,000 پرسنل ارتش فاقد خونه بودن، سالها هم بود از حقوقشون کم کرده بودن که برن براشون واحد مسکونی بسازن و نساخته بودن و وقتی بازنشسته میشن از خونه سازمانی بعد برن بیرون، شخصی که فرض کن در سن بازنشستگیه یه خونه نداره توی زندگی کنه. میخوام بگم پرسنل ارتش نه فقط خوشبختانه داخل فعالیت‌های سیاسی اقتصادی نیستن، بلکه از اون طرف متاسفانه بسیار هم فقیر و تنگدست هستن، با حقوق‌های ناچیز و فاقد ابتدایی ترین و اولی ترین امکانات.
آقای به اسم یا خانم فولی روی از آلمان روی خط هستن. آقای فولی پوزش میخوام، مدت
سلام هست.
سلام، خیلی سپاس، پوزش میخوام که روی خط منتظر بودیم.
بفرمایید. درود، سپاس بر شما خانم آرسته. من یکی از عضو افراد وزارت سپاه پاسداران در 24 سال پیش بودم. من این سوالو از آقای مهمان عزیزتون، درود سپاس بر شما همچنین، دوست داشتم سوال کنم. اون زمان من مسئول پرسنال ابتالون بودم که قسمت فونیکس F-14 رو ما روش کار میکردیم در کاخ اشرف در شمال تهران و من اونجا خیلی کمک میکردم با این افراد، یعنی کارهای دفتریشون رو میکردم و 15-16 تا از کارشناسان خیلی بالا رتبه که همشون گرین کارت آمریکا و گرین کارت انگلیس داشتن از ایرانی های مقیم اونجا بودن برای ما کار میکردن و تمام از طریق کنسول ایران دعوت شده بودن توی ایران برای زمان جنگ که روی این پروژه کار کنن، درسته؟ و من
سوالتون چی هست؟
من میخواستم اینو بگم، آیا هنوز هم شما فکر میکنید سپاه پاسداران مغزهای بالا رتبه ایرانی رو میخره از خارج و وارد میکنه؟ و آیا کنسولگری های ایران مرکز جاسوسی نیستن برای حمایت سپاه پاسداران در اروپا و کشورهای خارجی؟
خیلی
متشکرم، شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خیلی کوتاه.
بله، پاسخش این است که نمیدونم واقعا حالا بله. ولی این پروژه‌ای که میگن موشک های فونیکس که روی هواپیمای F-14 هواپیمای شکاری در واقع سوار میشد، من یادم مشکل این سالی که میگم 24 سال پیش میشه تقریبا 1364 زمان جنگ، مشکل ایران بود برای اینکه این موشک ساخت امریکاست و ایران نداشت و بنابراین هواپیماهای ما نمیتونستن رهگیری هواپیماهای دشمن رو بکنن به دلیل نداشتن این موشک. اون موقع در خیلی از بخشای صنعت ایران دنبال این بودن که این تجهیزات رو بلکه بتونیم بسازیم و از کشور دفاع بکنن.
حالا به یک مسئله نکته
دیگه در ارتباط با
آینده انتخابات در ایران بپردازم. گفته میشه که سپاه و بسیج تلاش بسیار گسترده‌ای برای ابقای آقای احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری آغاز کرده. در این زمینه به اتصاب آقای محصولی معروف به سردار میلیاردر به وزارت کشور صحبت میشه. آقای محصولی چند روز پیش طی حکم آقای افشار رو، فرمانده سابق بسیج رو که 2 ماه از کار از کنار رفتنش از معاونت وزارت کشور بود، به سمت معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه منصوب کرد، چون ایشون سابقه در کار انتخابات هم شرکت داشتن. آیا این انتصاب ها در جهت تدارک و ابقای بر اطمینان از ابقای دوباره آقای احمدی نژاد هست به نظر شما توسط سپاه؟
البته سمت جدید آقای افشار معاونت اجتماعی رفتی به معاونت سیاسی که مسئولیت برگزاری انتخابات رو داره نداره، یعنی سمت نیرومند وزارت کشور که دستش در انتخابات بازه معاونت سیاسیه
بس.
که اونجا یک دوست دیگه آقای احمدی نژاد در واقع شده معاونت سیاسی
بس.
آقای دانشمند و به نظر من بله، اصراری که آقای احمدی نژاد کرد و آقای محصولی رو که به شوخی میگن سردار دارندگی به ایشون با 160 میلیارد تومان ثروتی که
در چند سال به دست آورده ایشون و صحبت از اون که 400 میلیارد تومان هم از طریق طرح‌های زود بازده تو همین چند ساله ایشون به اسم دیگران از بانک‌ها وام گرفته و موردی که یک بار ایشون برای وزارت نفت مجلس رد کرده بود آقای محصولی رو، قاعدتا این اصرار آقای احمدی نژاد که در وزارت کشور آدم اینطوری رو بگذاره برای کنترل وزارت کشور و انتخابات، الان جوری است که هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور دو ارگانی که در واقع نظارت و برگزار کننده انتخابات هستن یک سره در مسیری قرار داره، در به جناحی تعلق داره که پشتیبان آقای احمد نژاد. ولی اینی که بگیم آیا سپاه 100% در انتخابات آینده پشت آقای احمد نژاد خواهد ایستاد، هنوز یک خورده زوده، برای اینکه یک مقداری فعل انفعالات داخل حکومت هنوز در حال قلقل زدنه و هم خود آقای خامنه‌ای البته به نظر میرسه ایشون بیشترین همش این است که احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور شه، ولی هم بخشی از سپاهی‌ها و هم بخشای دیگه از اون جناح موسوم به اصولگراها هنوز با هم یه چیزایی رو دارن میتکنن. پاسخ قطعیشو بعد شاید یکی دو ماه دیگه صبر کنیم، روشن‌تر میشه گفت که 100% سپاه و وزارت کشوری که الان دست یکی از سردارهای سپاه هستش پشت آقای احمد نژاد خواهد ایستاد یا نه.
بیننده میپرسن آیا سپاه باعث تضعیف شدن ارتش نشده و این امر باعث کاهش امنیت در مرزهای کشور نیست؟ خیلی کوتاه از دیدگاه شما.
نمیدونم آیا سپاه رو بگیم عامل تضعیف ارتش شده یا نه، ولی این رو میشه گفت که رسیدگی که به سپاه در کشور میشه و پشتیبانی که از کارهای سپاه و دست بازی که فرماندهانش در کارهای کشور دارن طبیعتاً از ارتش خیلی بیشتره.
اجازه بدید آقای محمد از شیراز مطالبشون رو بشنویم. بفرمایید. خیلی کوتاه چون فرصت زیادی نیست.
سلام خانم آراسته.
سلام، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام خانم آراسته، خسته نباشید.
مرسی.
سلام از میمان عزیزتون آقای حسین سازگارا. میخواستم آقای سازگارا سوال بکنم، ببینم شما زمانی که سپاه یه رس شما بود و شما بنای سپاه نهادین، میخواستیم چه کار بکنیم؟ میخواستیم چه فقر بیاریم جامعه؟ میخواستیم چه کار بکنیم؟ میخواستیم فقر بیاریم تو جامعه؟ میخواستیم جلو فقر بگیریم؟ میخواستیم جلو گرونی بگیریم؟ میخواستیم اسلام بینشون بدیم؟ میخواستیم چه کار بکنیم؟ شما که تو سپاه بودید، شما که بنای سپاه نهادین، میخواستیم چه کار بکنیم؟ متشکرم، خدا حافظ.
فردای پیروزی انقلاب در واقع ما سه تا مشکل اساسی داشتیم.
اجازه من جسد صحبتون رو قطع کنم. البته مطمئنم به سری بینندگان اینو میدونن، ولی آقای سازگارا از مؤسسین سپاه پاسدارا بودن.
بله، یکی از چند نفری که به هر حال اون اساسنامه سپاه روز اول نوشتیم و اون اساسنامه روز اولی که ما نوشتیم سه تا مشکل پیش چشم ما بود. مشکل اول مسئله امنیت خود کشور بود که بلافاصله فردای پیروزی انقلاب حیاتی ترین موضوع بود. اسلحه بین مردم پخش شده بود و می‌خواستیم اینو جمع‌آوری کنیم و سازماندهی مردم بکنیم.
ارتش از بین رفته بود.
بله، نیروی انتظامی هم نبود. بنابراین اولین و فوری‌ترین موضوع پیش پای دولت جدید به وجود اومده، رژیم نوپا، این بود که امنیت در کشور برقرار کنیم و می‌خواستیم در واقع یک ارتش مردمی درست کنیم که اولا امنیت کشور رو نگه داریم، دوم از مرزهای کشور دفاع بکنه، چون اون موقع ما تصور میکردیم به خصوص امریکایی ها احتمالا به ایران حمله خواهند کرد.
مگر مرزهای کشور هم از در خطر بود آقای سازگارا؟ ما قبل از انقلاب مرزهای کشور های در خطر بود؟
به هر حال قبل از انقلاب هم از جانب عراق احساس ناامنی میکرد کشور که به هر حال با قرارداد 1975 به آسایش رسید، ولی بعد از انقلاب این احساس بیشتر بود، برای اینکه به هر حال انقلاب تصورش این بود که معادلات در منطقه به هم زده، به خصوص اون روزها مدل ویتنام و مقابله با آمریکا برای ما خیلی جدی بود.
خیلی سپاسگزار. حدود یک دقیقه بیشتر باقی نیست. به هر حال خیلی سپاسگزارم آقای سازگارا برای حضورتون تو برنامه و توضیحاتتون. موفق نشدیم که نظرات همه بینندگان رو که بسیاری روی خط بودن بشنویم. ایمیل های بسیاری هم رسیده، پوزش میخوام از بینندگان که نتونستیم تمام نظرات شما رو بشنویم. بازم سپاسگزارم آقای سازگارا و بینندگان عزیز به همراه تیم میزگرد و همکارانم برای شما شب خوش و آرامی رو آرزو می‌کنم. شب بخیر.